درود بینندگان گرامی، اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز پنجشنبه 31 اکتبر این موضوع را داریم. آمریکا جزئیات عملیات محو ابوبکر البغدادی رهبری گروهی به نام دولت اسلامی را فاش کرد. در عملیات از جانب آمریکا تنها سگ مجروح شده است. گرمی به دوشنبه برق به دهات. شرکت برق تاجیک دو مرکز برق و گرمی‌دهی پایتخت را به کار درآورد. ساکنان در مناطق تاجیکستان امیدوارند به آنها برق بیشتر می‌رسد.
این خونه قگر نیست، نیمش گرمه، من این قش گرمه، این قش خنک. میدونه مای بچه.
تجارت غیر عادی خوان آنتونیو، صاحب کار اسپانی، برای شیخ های ثروتمند عرب شاهین های شکاری پرورش میکند. جنرال آمریکایی که مسئولیت نظارت از عملیات ضد رهبری گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی را بر عهده داشت، تفصیلات بیشتری عملیات کشتار او را نشر کرد. بغدادی روز 26 اکتبر در ولایت ادلیب سوریه خودکشی کرد. مقامات آمریکایی گفتند که زمان عملیات رهبری گروه دهشت افکن به یک نقب بسته زیرزمینی فرار کرد و نیروهای ویژه آمریکایی راه او را بستند. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
نوارها از آسمان نشان می‌دهد که چگونه نیروهای آمریکایی جنگجویان را که به چرخبال تیر می‌اندازند محو می‌کنند. مسلح با اطلاع در باره پناهگاه و چرخبال‌ها نیروهای آمریکا به محل پناهگاه بغدادی رفتند.
او با دو فرزند خوردش به داخل نقب رفت و خود را ترک کن. خودتان قضاوت کنید. چگونه آدم بود؟
ویدیوی نظامیان نشان می‌دهد که چگونه نیروهای هوایی آمریکا بعد از گرفتن اطلاع دو جنگجو و پاره‌های جسد بغدادی خونش را به خاک یکسان می‌کنند.
بعد از محو قرارگاه نتیجه استفاده اصلی هم معلوم بود. ما توری کردیم که از آن قرارگاه آثار نماند و یا به زیارتگاه تبدیل شود.
جنرال آمریکایی گفت مرگ بغدادی پایانی دولت اسلامی نیست.
آنها خطرناک می شوند. فکر می کنیم که برای نقار گرفتن حمله های انجام می دهند. ایدئولوژی دایش باقی می ماند. باید فریفته مرگ بغدادی نشویم.
ویدیوی اخیر نشان دهنده واضح عزم آمریکا برای به پاداش عملش رساندنی گروه تروریستی است.
دو مرکز برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه به کار درآورده شد و گرمی به خانه‌های ساکنان پایتخت انتقال یافت. فعال شدن مرکزهای برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه نه تنها برای ساکنان پایتخت مهم است، بلکه به گفته کارشناسان تولید برق را در کل کشور بیشتر می‌سازد. اما با این هم مشکلات دیگری در این ساحه باقی مانده است. شادمان یتیم و زرنگزی نوروزشاه از شهر دوشنبه گزارش می‌دهند.
گلرخسار به خونه نوش بدون بخوری های برقی آمد. بنایی که حالا در آن زندگی دارد به شبکه های گرمی دهی پیوست است و چند روزی اخیر به خونهش گرمی انتقال می یابد.
روزی که هوا خنک شد از اپلینی های ما را کش چی کردن؟ سر دادن خشروب باشم، هری من وازدخ پوز چیزاش همه شب براورد همه خونه را بگانی همه طرف خونه خشروب کردن. برق ما بسیار استفاده میشد. بگری وطل میموندم. ای روزی که تپلینی هسته، اما پولشم کم، هم چیزشم کم.
ساکنانی که علاقه در خونه هایشون بخوری های گرمی دهی کار میکند، از آن خوشحالند که دیگر مثل سالهای پیش خونه هایشون بدون استفاده بخوری های برقی و مصرف زیاد برق گرم است. نرگس میرزایوا در آشیانه نهم زندگی میکند. بخوری یا بطریه های خونه او هم دو روز پیش گرم شدند.
من اول سر دادن اتاپلینی من گرمه، این خونه قگرم نیست، نیمش گرمه، من این قش گرمه، این قش خنک. میدونه مای بیچه.
سر از 28 اکتبر مرکزی برق و گرمی دهی شهری دوشنبه 1 و 2 به انتقال گرمی آغاز کرد. تمکنون بناهای استقامتی که به شبکه های گرمی دهی پیوستند تا اولی بهار با نیروی گرمی تامین خواهند شد. تا دو سال پیش اکثر بنا و انشاءات های دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی گرم و برق دهی دوشنبه 2 که با $380 میلیون قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. اما ساکنانی که هنوز از نظام گرمی دهی محرومند از حالا برای سردی های زمستان آمادگی می بینند. زهرا برای فهمیدن نرخ بخاری های برقی به بازار آمده است.
هم
در ضمن صاحبکارانی بخاری های برقی میگویند طی سالهای اخیر با پیوست شدن ساکنان به شبکه های گرمیدهی بازار دستگاه های گرم کننده برقی سرد شده است.
ما هر سال این وقت مثال روزش در 30 تا 40 تا 50 دونه سودا میکردیم. ای وقتی که مثال گرمیدهی را سرد دادن، مثال ویو را سرد دادن، یک روز یک دونه دو دونه فقط همورانی برای مثال توفه برای پدرکت توی پوی میبرند. خیلی بگوی که هر روزه میروند نمیروند. خیلی از سودوش سس شدگه. مقصد رنگی پیشینه نیست.
آغاز انتقال گرمی به خانه های ساکنان در دوشنبه در حال است که دو هفته اخیر ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت برق به خانه هایشان نگرانی میکنند. آنها از آن میترسند که در آستانه فصل زمستان لیمیت انتقال نیروی برق شروع شده است. مقامات همه گونه محدودیت را رد کرده گفتند سبب قطع روشنایی به خانه های مردم تعمیر در خط های برق است. مشکل کاری بخاری های گرمیدهی داخل منزل ها سال های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. بیش از 2 سال است ساکنان در منزل های سرد و با استفاده از بخاری های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می کردند. در دوشنبه معمولا موسم گرمیدهی در آغاز ماه نوامبر شروع شده تا آخر ماه مارس ادامه می کند.
در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان ده ها نفر کشته و مجروح شدند. در قطاری که از شهری راولپندی به کراچی می رفته است، ظاهرا آتش در مدت کوتاه پهن شده و به مسافران امکانی نجات نداده است. سبب فلاکت و جزئیات دیگر در گزارش همکارم خیرمان بخوازاده.
در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان کم از 65 نفر کشته شد. سبب آتش گرفتن قطار به گفته پلیس استفاده آتشدان گازی برای تهیه خوراک در داخل قطار بوده است. بعضی از مسافران غیر قانونی این کار را در داخل قطار انجام دادند. رئیس اداره تندرستی ولایت پنجاب گفت که 40 نفر مجروح شدند و آنها را به شفاخانه محل بردند. حادثه در نزدیکی شهرک رحیم یارخان در جنوب ولایت پنجاب رخ داد. به گفته مقامات استفاده آتشدان در داخل قطار یک مشکل جدی در پاکستان باقی میماند. قطارهای مسافرکش هم کهنه شدند و سالهاست تعمیر ندیدند. سال 2005 در نتیجه برخورد 3 قطار در یک ایستگاه در ولایت سیند 130 نفر هلاک شد.
بعد قبول قانون درباره 30% کردن سهم زنان در پارلمان قرغیزستان، حامیان حقوق و سازمان ها با برگزاری نشست ها سعی دارند که به بانوان راهی رسیدن به کرسی وکیلی را نشان دهند. نشست ها در گوشه های گوناگون قرغیزستان ادامه دارند و عین زمان هدف تغییر مناسبت جامعه به زنان است که وظیفه آنها را فقط خوراک پزی و روبوچین خانه می شمارند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
در انتخابات گذشته به آیگل همگی چند آواز نرسید که در انتخابات مجلس محلی پیروز شود. هرچند از میان 8 زن داوطلب رای بیشتر به دست آورد.
به تفاوتی به ناکامی می آورد. همسایه های گرد و اطراف به انتخابات به تفاوت هستند. میگویند
بیننده ارجمند شکل این کامل گزارش را در سامانه cwazadi.org می توانید ببینید و در صحیفه آزادی ویدیو. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان دیگر بار تهدید کرد که اگر اروپا برنامه انکارا برای تاسیس منطقه های امن در شمال و شرق سوریه حمایت نکند، دری مهاجران را به سوی اروپا باز میکند. او در این باره روز 26 اکتبر در استانبول سخن گفت. ترکیه تقریبا 3,600,000 پناهجو از سوریه و عراق را میزبانی میکند که از جنگ 8 ساله گریختند. همکار ما برای یوسفی چند پیش از شهر استانبول برگشت و درباره حضور پناهجویان در این شهر عظیم ترکیه صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم تعداد پناهجویان در خود استانبول تا چه حد زیاد است.
واقعا عبدالله یک هفته که در شهر استانبول منتظر دریافت روادر جمهوری چک بودم، البته تا حدی با شرایط کنونی و در مجموع فضای روانی مردم این شهر آشنا شدم. استانبول مثل 10 سال قبل که هم اون زمان در این شهر بودم تنها لبالب از سیاحان خارجی نیست. همزمان با سیاحان حضور نظررس پناهندگان عراق و سوریه نیز به نظر می رسد. در چند نقطه ثبت نام بله در مقایسه با 10 سال قبل احساس کردم که مردم عادی عصبانی هستند. در سیمای هر خارجی پناهجو را می بینند و رفتارشان اندک درشت هم هست. مثلا در فروشگاه ها با شما مناسبه دیگر است. فروشنده ها زود عصبانی می شوند و سوالتان با جنجال جواب می دهند. با یک همراه خودی من در چندین فروشگاه و مرکزها چنین مناسبت کردند، هرچند بعدی شکایت با یکی از مدیران مغازه از ما عذر پرسیدند و گفتند که کارمند جوان است و سابقه ندارد.
از خود مردم و یا از تاجیکانی که آنجا کار میکنند پرسیدید که سببی عصبانیت ها چیست؟ حضوری پناهندگان یا چیزی دیگر؟
بله، در مقایسه با 10 سال قبل احساس کردند که مردم عادی عصبانی هستند. در سیمای هر خارجی پناهجو رو میبینند و رفتارشون اندک درشت هم هست. مثلا در فروشگاه ها با شما مناسبت دیگر است. فروشنده ها زود عصبانی میشوند و سوالاتون با جنجال جواب میدهند. با یک همراه خودی من در چندین فروشگاه و مرکزها چنین مناسبت کردند، هرچند بعدی شکایت با یکی از مدیران مغازه از ما عذر پرسیدند و گفتند که کارمند جوان است و سابقه ندارد.
براد یوسفی بود که در مورد حضور هزاران پناهجو از سوریه در ترکیه صحبت میکرد. خوان انتونیو صاحبکار اسپانی تجارت را براه مونده است که تاجیکستان شاید کسی روی آن اندیشه نکرده است. تجارت این صاحبکار از پرورش شاهین های شکاری عبارت است و میزاجانش شیخ های ثروتمند عرب از کشورهای خاور میانه هستند. مسابقه با شاهین های شکاری از ورزش های دوست داشته شیخ ها است و هر پرنده شکاری پروریده انتونیو بیش از 2000 یورو نرخ دارد. طاهر سفر درباره تجارت غیر عادی این صاحبکار اسپانی گزارش میدهد.
خوان انتونیو و همکارش برای ارسال 52 شاهین از اسپانیا به قطر آمادگی میگیرند، اما پیش از فرستادن پرنده های شکاری به خاورمیانه آنها را بار دیگر تفتیش میکنند.
بالهایشان باید این گونه باشد، کامل و دست ناخورده.
شاهین های اینجا نظر به دیگر نوهای این پرنده بزرگ و تیز پروازند. هر سال از این پرورشگاه در شهر کاستیل 150 شاهین شکاری را به خاورمیانه میبرند. پرنده ها را که هزاران یورو ارزش دارند ثروتمندان و دوستداران شکار میخرند.
میزاجانی هستند که شاهین ها را برای دسته های شاهزاده ها میخرند. برای همین باید احتیاط کنید که چی میفروشید و با کی میفروشید. شما اگر یک پرنده کمتر از این را به دست شاهزاده فروشید، در بازار را بروی خود میبندید.
خوان انتونیو 15 سال باز شاهین میپرورد و 60% درآمدش از فروش به خارجیان است. او و چند نفر دیگر در منطقه از فروشندگان اساسی شاهین در دنیا هستند. سال 2018 اسپانیا به خارج 2800 شاهین فروخته است و خریداران هم امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر بودند. از بس که شاهین های اسپانیا آبروی بلند دارند، جایشان در نمایشگاه سالانه پرنده های شکاری در دوحه خالی نیست.
هوای اسپانیا به هوای خلیج مانند است. حرارت و رطوبت شبیهند. وقتی شاهین ها را از اسپانیا به قطر می آورند، آنها تغییر زیاده را در هوا احساس نمی کنند.
یک خریدار عربی برای یک شاهین اسپانیا نکمتر از 2000 یورو می پردازد، اما قیمت بعضی از شاهین های تیز جنگال تا به 10000 یورو می رسد.
بعضی از شیخان شاهین های زیاده دارند که بعضی اشان را اصلا نمی بینند. آنها شاهین هایی را می گیرند که سال اولی زندگیشان خوب پرواز کنند. سال بعدی دیگر این شاهین ها را نمی خواهند و شاهین های نو می خرند.
با ثابت ماندن تعداد طلبگاران در کشورهای عربی، شاهین های اسپانیا همچنان محبوبی شاهین بازان ثروتمند خاورمیانه می مانند.
طرح بودجه تاجیکستان برای سال آینده در حجم 26.4 میلیارد سومانی معادلی بیش از 2.6 میلیارد دلار معین شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید این مسئله روزی 31 اکتبر در جلسه حکومت بررسی شده است. موافقی طرح پیشنهاد کرده حکومت قسمی درآمد بودجه برای سال آینده 26.1 میلیارد سومانی و قسمی خراجات آن باشد 26.4 میلیارد سومانی می باشد. با این ترتیب کسر یا درآمد بودجه 350 میلیون سومانی حساب شده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این برنامه. سپاس از این که تا این لحظه با ما بودید. تا بخش های بعدی، خداحافظ.
حاج مشوق من بگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. سفارت آمریکا در تاجیکستان از دراز کردن مهلت اکریدیتاسی 7 خبرنگار رادیو آزادی استقبال کرده است. دفتر مطبوعاتی سفارت ایالات متحده آمریکا با پخش یک اطلاعیه گفت بی صبرانه منتظر پوره فعال بودن رادیو آزادی هستند. چون با گفته مسئولان سفارت آمریکا رشد دراز مدت، امنیت و آرامی در تاجیکستان از نگهداری آزادی سخن، آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه‌نگاران بدون ترس و سنزور یا انتقام وابستگی دارد. روز 31 اکتبر وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مهلت اکریدیتاسیا یا پروانه کار 7 خبرنگار رادیو آزادی را دراز کرد. اما پس از این نیز 8 کارمند دفتر رادیو آزادی در دوشنبه همچنان منتظر بررسی درخواستشان برای گرفتن اکریدیتاسیا می باشند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ از روسیه تقاضا کرد که پشتیبانی جدای طلبان در شرق اوکراین را خاتمه داده همه نیروهای روس را از خاک اوکراین بیرون کند. ضمن سخنرانیش در نشست خبری کیف روز 31 اکتبر که بعد گفتگوها با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی برپا شد، استولتنبرگ اینچنین گفت که مسکو باید 3 کشتی بحری اوکراین را که نویبر پارسال در گلگاه کرچی ساحل های نیم جزیره قریم به حبس گرفته بود برگرداند. ناتو استقلالیت و پررگی خاک اوکراین را پشتیبانی میکند و اشغال قریم را از جانب روسیه اعتراف نمیکند، گفت استولتنبرگ. استولتنبرگ اینچنین گفت که ناتو تلاش های زلنسکی را برای حل صلح‌آمیز نزاع پشتیبانی میکند.
پرزیدنت زلنسکی، من از عهده‌داری های قوی شما در امر حل صلح‌آمیز نزاع ستایش میکنم. رهبری و سرسپردگی شما واقعا هم نتیجه میدهد.
استولتنبرگ گفت سازش های صلح که برای حل کشمکش های جاری در شرق اوکراین میان جدای طلبان رو به روسیه و حکومت اوکراین قبول شده اند باید از طرف همه جانب ها اجرا شوند. مجلس نمایندگان آمریکا روز 31 اکتبر برای رسما آغاز کردن پژوهش درباره اعلان ناباوری به رئیس جمهور دونالد ترامپ آواز می‌دهد. همچنین گفته می‌شود که یک منصبدار رسمی حکومت آمریکا در پیش گروه مخصوصی وکیلان کنگره درباره عمل‌های دونالد ترامپ بیانات می‌دهد که آیا به قانون شکنی راه داده است یا نه. تیم موریسون، مشاور ارشد دونالد ترامپ اوید به کارهای روسیه و اروپا که از وظیفه اش رفتنی است، برای صحبت به کنگره دعوت شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیتی حکومت ترامپ را هفته آینده به نزد وکیلان دعوت کرده اند، ولی وکیل دفاع او گفته است که بولتون به فرمان رسمی در کنگره صحبت نمی کند. جان بولتون که از ماه اپریل سال 2018 تا ماه سپتامبر امسال مشاور دونالد ترامپ بود، یک مانع اصلی در راه کاخ سفید برای فشار به اوکراین بوده است. تا فعالیت های جو بایدن، رقیب ترامپ و پسرش هانتر بایدن را پژوهش کند. جان بولتون روز 10 سپتامبر از وظیفه‌اش برکنار کرده شد. در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد هزارها نفر با طلب استعفای نخست وزیر عمران خان راهپیمایی کردند و حکومت داران فرمان دادند که چاره های امنیتی سخت تر شود. رهبری اعتراض ها را فضل الرحمن، رهبری که از حزب های پرطرفدار جمعیت علمای اسلامی به عهده دارد. رحمان گفت که نخست وزیر بی صلاحیت است و ادعا کرد که حکومت عمران خان در انتخابات سال 2018 با فریب و غیر قانونی به سر کار آمده است. در آستانه برگزاری ناراضگی های سر اهالی در لاهور، مکتب و برخی اداره ها بسته شدند. خود رحمان اعتراض ها را راهپیمایی به خاطر آزادی نامیده است. سازمان بین‌المللی حامی حقوق انسان هومن رایتس واچ گفت نیروهای نیمه نظامی افغان که از جانب آژانسی مرکزی استخبارات پشتیبانی می‌شوند، در ریدهای شبانه به قتل مردم ملکی و ناپدیدشوی گمانبران دست دارند. در گزارش سازمان که 31 اکتبر نشر شد گفته می شود هومن رایتس واچ 14 حادثه را به قید گرفته است که از آخر سال 2017 تا میانه های سال 2019 روی داده، در آن به گفته گروه های ضربزن دست به رید های خیلی خشمگینانه زده اند. یکی از آنها در ولایت جنوب شرقی پکتیا رخ داد که در آن 11 مرد کشته شد. 8 نفر آنها در خانه به مناسبت عید استراحت داشتند. در برخی حالت ها این گروه ها مردان را دستگیر کرده به خانواده هایشان نگفتند که کسانی دستگیر شده در کجا نگاه داشته می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای تاجیکستان دو مسئول بانک دولتی امانت بانک را برای انتقال مبادله غیرقانونی مبلغ‌های این نهاد مالی بازداشت نموده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. این دو نفر در بنای اساسی بانک در شهر دوشنبه فعالیت داشتند. حالا آنها در بازداشتگاه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا قرار دارند. یک منبع در امانت بانک روز 30 اکتبر با تصدیق این خبر گفت بازداشت این دو کارمندشان روز 16 اکتبر از جانب کارمندان آژانسی صورت گرفته است. این منبع گفت کارمندان آژانسی ضمن این عملیات دف و سخ کارمندان دپارتمنت خزینه‌دار بانک را بازداشت نمودند و آنها در معامله غیرقانونی اسعار عیبدار دانسته می شوند. در آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت کارمندان امانت بانک را نیز تصدیق نمودند، ولی از توضیح بیشتر قضیه خودداری کردند. اما یک منبع نزدیک به امانت بانک می گوید کارمندان این نهاد با گمان تبادل غیرقانونی سرمایه در حجم کلان بازداشت شدند. حجم این سرمایه ها فعلا معلوم نیست، ولی گفته می شود آن به ده ها هزار دلار رسیده، چون این عملیات به طور پیوسته صورت می گرفته است. بازداشت دو مسئول این بانک در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماهی انور در جلسه سالانه حکومت روح الله حکیمزاده را که آن زمان رهبری امانت بانک بود سخت انتقاد نموده از تالار مجلس جواب داد. سراج الدین اکرامی روز 22 انور امسال چند روز پس از انتقاد رئیس جمهور از فعالیت امانت بانک با جای روح الله حکیمزاده رئیس تعیین شد. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 5 فوریه ضمن یک نشست در دوشنبه در حضور خبرنگاران گفت انتقاد پرزیدنت از قرضهایی بود که میزاجان نتوانستند سری وقت به امانت بانک برگردانند. امانت بانک را در گذشته برای راه دادن به تقلب بارها تنقید کردند. ماه ینوار امسال پلت حسابی تاجیکستان برخی از کارمندان امانت بانک را به دزدی مبلغ بودجه و پسندازی مشتریان متهم کرد. به گفته این نهاد سال 2018 در این بانک 16 میلیون سومانی دزدی مبلغ آشکار شده است. امانت بانک بزرگترین بانک دولتی تاجیکستان است که در سراسر کشور نمایندگی داشته، مسئول پرداخت نفقه بازنشستگان و دیگر کمک‌های اجتماعی دولتی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
طلاق یا بیکار شدن عقد نکاح برای زن و مرد در اکثر گوشه های جهان فاجعه نیست و تنها استرس یا افسردگی کوتاه مدت را می تواند به همراه داشته باشد، اما نه در تاجیکستان. ادامه این موضوع در گزارش من عبدالله اشرف. قطع عقد نکاح در تاجیکستان به معنای ختم ماجرا میان زن و شوهر نیست، بلکه بعد از جدایی جنجال و خرخشه ادامه می کند و گاهی به زیدیت و خصومت دوامدار خانواده ها باعث می شود. اما از سوی دیگر زندگی مجبوری جفت ها با خودکشی ها یا کشتن فرزندان به فاجعه بزرگتر می پیچد. مطلوبه تورسونوه، حقوقشناس سازمان بانوان فردا، روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت طلاق گرفتن از شوهر برای دختران جوان در تاجیکستان صدمه سختی روانی است و آنها در بدبختی خود شوهران سابقشان را گناهکار می‌دانند و از این رو خصومت و بدبینی به یکدیگر باقی می‌ماند. و از یک تجربه اخیر خود در ناحیه شهری توسی ولایت خطان قصه کرد که ازدواج دو جوان همگی یک ماه ادامه کرده است. او گفت:
شوهر بتوان بنا دستانی ما خورچه خط خوب می روید. نه رسمه بسته. بعد ما حیران شده رسیم بنا دستانی. اون سفر خودش علاوزه و کردیم چی به تیمسا کردیم؟ یکی خبیل من با نرسید تقریف نومه من با بسیارتر نبود همسین کن با نرسید تقریف نومه انا این بحونه برای جیده شدی هدف شدید یکی این چی اندازه
هم صحبت ما افسود از این گونه پاسخ در حیرت ماند و معلوم بود که عروس با وجود بالغ بودن مثل نورسان اندیشه دارد. مکتوبه ترسونوا میگوید امکان داشت این عائله نجات یابد، اما طلبی مادری عروس که اگر دخترم را به خانه داماد فرستم کفالت میدهد که با او چیزی نمیشود آنها را شگفت زده کرده است. در نهایت خانواده داماد از شهر توس کار را به دادگاه برده طلب کرده است که جانب عروس خرج توی را بازگرداند، چون آنها یک روز هم خانه‌داری نکردند. موافق آمار پاشخوری عائله های جوان در تاجیکستان در حال افزایش است. در 6 ماه سال 2019 بیش از 6000 عقد نکاح در تاجیکستان بیکار شده است. جداشوی عائله ها هم به فرق از 3 سال قبل به طور چشمانداز زیاد گشته است. فیروزه ناصر و صاحبکار و یکی از زنان فعال تاجیک میگوید بنیاد عائله در تاجیکستان همانا سنتی باقی مانده، زیر نظر و خواست بزرگسالان صورت میگیرد. او گفت:
Но если по большому счету брать, да, то есть это когда по согласию родителей.
به علاوه ازدواج‌ها زیر فشار قاعده‌های رایج و یا به طور شابلون صورت می‌گیرند. دختران تا سن معین باید به شوهر برایند. پسرها نیز با رسیدن به سن معین باید ازدواج کنند، پدر شوند. ما فرزندان خود را شنیدن نمی‌خواهیم که آنها حالا برای ازدواج آماده نیستند. بنا به تجربه رایج در ما، والدین نفری به نظر خودشان سزاوار را می‌یابند و جوانان ازدواج می‌کنند. توی تماشا می‌شود عروس خود را یک روز شاه دختر حس می‌کند، داماد شاه پسر. اما عاقبت چنین ازدواج چی می شود؟ کسی فکر نمی کند.
ناصرو افسود عین زمان نمی شود. گفت همه ازدواج ها در تاجیکستان مجبوری هستند. ناصرو می گوید در تجربه خود ده ها قصه های را شنیده است که زن و شوهر همدیگر را دوست نمی دارند، دائم با هم جنجال می کنند، اما تنها به خاطر فرزندان و کنار ماندن از گپ مردم یکدیگر را تحمل می کنند. من از طلاق جانبداری نمی کنم، اما یکدیگر را طاقت ندارید، حیات خود و فرزندان را قربان نکنید، می گوید. کمبود جای کاری و معاش ناچیز هم به گفته تحلیلگران روی خانواده های جوان تاثیر می گذارد. یک سبب دیگری پاشخوری آیله ها و هم ادامه جنجال در میان قداهای سابق در تاجیکستان مهاجرت کاری جوانان به خارج خصوصا روسیه گفته می شود. کندوزای عثمانو و رهبر سازمان بانوان پنج می گوید با مدت های دراز به مهاجرت رفتن جوانان با محیط خانواده های جوان آثار بد می گذارد. دوری شوهران در آخر باعث به جدایی می گردد. او میگوید پس از جدا شدن از شوهر مشکلی که زنان را دامنگیر می شود مسکون کردن زن در خانه شوهر است. در اکثر حالت به گفته او خانواده شوهر مانع اجرای حکم دادگاه می شود و یا اگر اتاق را هم جدا کنند زن در پهلوی خانه شوهری سابق نمی تواند بخت خود را دوباره بنیاد کند. او افسود:
با همین مقصد تشکیل ما اوید همی با کسانی جلب نمودن زنان و دختران با کوری دویمی و موسیقی جاب ممدن زنان دفتران که سرکور کرد و کرده شدیم. مسئله باید چی قطعی انا جدا می شود بعد مسئله این دیده مسکون پرابلیم ها. مسئله اتناس همین مسئله مسکون قطعی یکون حالی مسئله حال نمی شود.
عثمان و افسود از سال 2015 به این جانب در مرکز های کسب و موزی تشکیل کرده او بیش از 2000 زن قنادی و دو زندگی را آموختند.
Oh. عیبدارکننده دولتی از دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه برای صدرالدین مولایف ساکن شهر کلاب 18 سال زندان را طلب کرده است. صدرالدین مولایف که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم شود، با گفته نزدیکانش با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان برگشت و روز 21 سپتامبر بازداشت گردید. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان نسبت به صدرالدین مولایف بر اساس ماده های تروریسم، زرخریدی و تشکیل اتحاد افراطی و اشتراک در آن عیب اعلان کرده است. ادوکاتی صدرالدین مولایف روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نظر بود امروز مرافعه نوبتی زیر حمایش برگزار شود و او سخنی آخرین خود را ارائه کند، اما مرافعه به دیگر روز گذاشته شد. وکیل دفاع و نزدیکان صدرالدین مولایف طلب 18 سال زندان را در نسبت او سنگین ارزیابی نمودند. نعمت الله مولایف برادر صدرالدین مولایف روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافعه اخیر صدرالدین آخر هفته گذشته برگزار شده بود و امیدوار بودم برادرش عفو می شود. هم صحبتمون تاکید نمود که حالا هم امیدوارن که دادگاه در نسبت مولایف قانون عفو را تطبیق میکند، اما طبق قانون نو عفو افرادی که به ماده های تروریسم و زرخریدی متهم دانسته می شوند شامل عفو نخواهند شد. تنها این احتمال وجود دارد که بر اساس یک ماده باقی مانده او شامل عفو شود. نزدیکان صدرالدین مولایف ساکن 35 ساله شهر کلاب قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که مولایف را روز 21 سپتامبر به دادستان کل برای پرسش دعوت نموده دستگیر کردند، ولی آن زمان در این نهاد از شرح بازداشت مولایف خودداری کردند. خیرالدین مولایف پدر صدرالدین قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که فرزندش با وعده مقامات باور کرده از شهر استانبول ترکیه به دوشنبه برگشته، اما بازداشت شده است. بازداشت صدرالدین مولایف در حالی بود که او پس از به دوشنبه آمدن در یک نوار ویدیویی که وزارت امور داخلی تهیه کرده بود گفته بود بعد برگشتن به کشور مورد عفو قرار گرفته است. مولایف در نوار ویدیویی گفت که حالا از عضویت در سازمان جماعت تبلیغ پشیمان است و از آن دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود کشور از سال 2006 ممنوع اعلان شده است. ده ها پیرو این سازمان از شهر و نواحی مختلف تاجیکستان به زندان محکوم شدند. صدرالدین مولایف صاحب 4 فرزند بوده، داماد روحانی معروف مولا حیدر شریفزاده است. او را در شهر کلاب با نام مولا صدرالدین میشناسند. مولایف به گفته نزدیکانش سال 2013 به روسیه سفر میکند و بعد یک سال مهاجرت به ترکیه میرود. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایتی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افراد گمانبر در سازمانهای افراطی و تروریستی در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی مونی کردن عفو می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک سال شد که مراد عارفاو کارگردان و هنرمندی معروف تاجیک این جهان را ترک کرد و به گفته صاحب نظران جای وی همچنان خالی است. کارشناسان افزودند که تحفه فاضلا و هنرمندی مردمی اتحاد شوروی و مادر مراد عارفاو از خود آثار زیاده باقی مانده، اما مراد عارفاو در این میان این گنج دوری بی‌بهاست. من شادمان یتیم در روز سالگرد این کارگردان معروف به منزلش رفتم و این گزارش را برایتان پیشنهاد میکنم. در این منزلی مراد عارفاو را برایمان گنوایت عارفاو همسرش باز کرد و صحبتی ما نخست در اتاق صورت گرفت که در آنجا نزدیکان استاد مرحوم به گونه آثارخانه کارگردان و هنرمند معروف را تهیه کردند. خانم عارفاو ضمن شرح هر یک عکس در دیوار چیده شده گفت که شوهرش در خاندان شخصی خیلی ساده و صمیمی بود. در خانه همراه هنرمندان هرگز بحثی کاری نمیکرد، شوخی میکردند و خورسندی. خانم عارفاو افزود مرد را سخت پزمان شده است، بیوی برایش جهان تیره است. آنها 40 سال با هم بودند. پسرش انوشیروان از فیلم قسمت شاعر قصه کرد که در یک لحظه خواندن سرود صدا داد و نوار با هم مطابقت نکرده است. همه گمان میکردند که پدرم سرودخوانی کردن نمیتواند، هرچند وی آواز خوبی داشت و زیبا سرودخوانی میکرد. در شکل اول این فیلم سرودی دیگر ثبت شده بود، اما هنگام تنظیم بریس کیمیاگر را تصمیم میگیرد در همین لحظه فیلم سرودی دیگری را گذارد. مراد عارفاو از 25 سالگی وارد صحنه هنری تاجیکستان شد و در کنار آفریده نقش ها همزمان کارگردانی معروف سینما نیز گشت. ارتق قادر هنرمند و راوی معروف تاجیک 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از هنر مراد عارفاو توصیف کرد و افزود:
خودش زاده مادر بزرگواری بود که تحفه فاضل و هنر پیشه مردمی اتحاد شوروی قیمتترین یک گنجی که تحفه فاضل و برای ملت تاجیک تقدیم کرد اهدا کرد این پسر بزرگ او مراد عارفاو بود.
او بعد ختم مکتب میانه در سال 1956 فکولته زبان و ادبیات انستیتوت آموزگاری ستالین‌آباد به نام شفچنکو سال 1960 انستیتوت تئاتری و رسامی شهر تاشکند و سال 1964 فکولته رژیسیوری فیلم های بدعی به نام گراسیموف در شهر مسکو را ختم کرده است. سفر حق دادو رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با گذشت یک سال از فوت این کارگردان و هنرمند معروف جایگاه وی همچنان خالی است. جناب حقداد افزود:
سینمای تاجیک شاید چند ستاره اما مفهومی که حاضر در عالم سینما مشهور است داشته باشد که در میانشان مراد عارفاو از همون درخشان ترین هاش است.
مراد عارفاو در زندگیش چندین بار اویلدار شده، صاحب 5 فرزند می باشد. 3 فرزندش انوشیروان عارفاو، ماریانا عارفاو و اندری بابیتسکی به حیث ژورنالیست نام برآوردند. مراد عارفاو فرزند یگانه هنرپیشه خلقی شوروی تاجیکستان تحفه فاضلاو است. از خردی همراه مادرش از شهر کنبادان به ستالین‌آباد شهر دوشنبه آمد. میگویند آن زمان در اداره ثبت اسناد کارمندان روستابار اسمش را در شهادتنامه تولد نه مراد بلکه مراد نوشتند. فعالیت ایجادی هنری او دوره به دوره صورت گرفته، اولین نقش اساسی او سینا بود. سال 1959 تهیه و با نوارگری فیلم قسمت شاعر با آخر می رسد که در آن نقش اساسی رودکی را مراد عارفاو می بازد. آخرین نقش بازیدهش معلم است که در سال 2014 از جانب ناصر سیدو برداشته شده است.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 با تیم ملی مالزی بازی دوستانه برگزار میکند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. بازی دوستانه میان دسته های منتخب مالزی و تاجیکستان 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور ساعت 20:45 دقیقه با وقت محلی و ساعت 17:45 دقیقه با وقت دوشنبه شروع می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بعد بازی دوستانه با منتخب مالزی، فوتبال بازان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، از کوالالومپور به مندلای سفر می کند. بازی دوری پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میانی تیم های ملی میانمار و تاجیکستان 14 نوامبر در ورزشگاه شهری مندلای ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می یابد. بعدن منتخب تاجیکستان برای بازی دوری ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان با منتخب قرغیزستان عزمی بیشکک می شود. این بازی 19 نوامبر در ورزشگاه به نام دولین امرزاقف ساعت 19 با وقت دوشنبه آغاز می یابد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در دو بازی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F بر دسته های قرغیزستان و مغولستان با حساب 1-1 پیروز شده، از منتخب ژاپن با حساب 0-3 مغلوب گشته است. منتخب ژاپن که با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است، داوطلب اساسی برای دریافت راحت به مرحله سوم مسابقات می باشد. تیم های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها، منتخب قرغیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
کماندمون از خروشه، نو
دسته ما خوب است، ولی بازیگران جوانی ما هنوز تجربه غنی ندارند، بنابراین در بازی آنها با رقیبان نامدار و پر تجربه کمبودی ها به نظر رسیدند. همکنون در تمرین ها توجه ما بیشتر به آمادگی تاکتیکی و جسمانی روانه می شود. بازی دوستانه با منتخب مالزی به ما امکان می دهد که فوتبال بازان جوان را بار دیگر آزمایش نماییم و آنها را به بازی های من بعده مرحله انتخابی قهرمانی جهان آماده سازیم تا که آنها در جریان بازی همدیگر را خوبتر بفهمند.
در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتر جای های دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند. ضمناً تاجیکستان در ریتینگ یا رده بندی آخرین فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا یک زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 116 قرار گرفته است. منتخب قرغیزستان در فهرست جهانی 22 زینه از تاجیکستان بالا در جای 94 و میانمار باشد 31 زینه از تاجیکستان پایین در جای 147 قرار دارند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ 2500 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. سامان محمد بیکف بعد پیروزی در قهرمانی جهان اوید به جودا میان نوجوانان در مراکش به دوشنبه برگشت. در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
فرودگاه بین المللی دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود، چون صدها نفر به پیشوازی سامان محمد بیکف نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان اوید به جودا رفتند. محمد بیکف شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید به جودا میان جوانان در مراکش در وزن 73 کیلو غالب آمد و اولین مدال طلا این سبقت با نفوذ را به تاجیکستان آورد. سامان محمد بیکف پهلوان تاجیک در مراسم استقبالش در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این مسابقه تنها درباره از خود کردن نشان طلا فکر میکرد.
خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کردن نتوانستم. نشان برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشان طلا را صاحب شدم.
به تبریک پهلوان تاجیک مسئولین کمیته جوانان و ورزش همچنین ورزشکاران معروف کشور آمده بودند. طبق انعنه به تن گوشتگیر جامه گلدوزی و توقی پوشاندند. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بیکف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودای تاجیکستان روز 24 اکتبر به رادیوی آزادی گفت
این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. خیلی که شوی دستید خورسندی مخلصا و مردم و اونوان همه جمعه کلار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالان نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بیکف به دست بیارد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم امیدواری کردند که سامان در بازی های اولمپی هم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد. خود سامان محمد بیکف نخستین قهرمان مسابقات جهان اوید به جودا هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی های اولمپی است. این پهلوان جوان گفت تصمیم دارد در تاجیکستان برای جوداکاران نورس و جوان مستر کلاس ها گذراند. سامان محمد بیکف ورزشکار تاجیکی مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکف ها است که در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و یا امکهایش تمرین میکند. اما در تمام سبقت های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی میکند. او بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد داده است. جمیله پروانایوا مادر سامان که به پیشواز پسر قهرمانش به فرودگاه دوشنبه آمده بود در صحبت با آزادی گفت
من فخر میکنم که پسرم قهرمان جهانی شد.
سامان محمد بیکف با مراجعت به همسالان خود گفت وقت خود را بیهوده نگذرانند و بیشتر تمرین و تحصیل کنند. کشتیگیر شناخته تاجیک در سبقت قهرمانی جهان در میان بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن 73 کیلو غالب شده به مدال طلا و 2500 دلار جایزه سرفراز گشت. در تاجیکستان نیز از او قدردانی شد و برایش جایزه پرزیدنتی در حجمی بیش از 50,000 سومانی تقدیم می‌گردد. کمیته جوانان و ورزش و کمیته ملی المپی هم برای سومان 10,000 سومانی مکافات پولی داد. با به دست آوردن نشان طلا در قهرمانی جهان اوید به جودا میان ورزشکاران تا 21 ساله در مراکش، سامان محمد بیکف موقعش را در رده‌بندی نو جهانی و انفرادی المپیک در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است خیلی بهتر کرد.
<تص-> دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان در برزیلیا منتخب نورسانی کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر در ورزشگاه شهری کاریاسیکای برزیلیا برگزار شد. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف رحمتف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باید گفت که در نیمه دومی بازی حملگر رستم سویرف به دروازه منتخب کامرون توپ دوم را وارد کرد، ولی این گل بعد تماشای بازپخش لحظه های بازی با استفاده از ویدیو داور از جانب سردوور نیک اولدرون از زلندیای نو به علت ویران شدن قاعده بازی بیکار کرده شد. در دقیقه 72 نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان شهرت المرادوف برای کارت دومی زرد از میدان اخراج شد. هرچند فوتبال بازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند، ولی موفق نشدند. زین الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب نورسانی کامرون گفت:
از بچه ها سپاسگزارم که دستور ما را اجرا کرده موفق شدند. به خصوص دروازه‌بان مهارت بلند نشان داد. در فوتبال دروازه‌بان را نیمی دسته میگویند که حقیقت این گفته را شاهرخ ثابت کرد. مردم تاجیکستان آنهایی را که با ما مخلصی کردند با این غلبه تبریک میگویم.
رستم سویرف حملگر منتخب نورسانی تاجیکستان میگوید:
غلبه امروز را برای تمام مردم تاجیکستان میبخشیم. بازی امروز خیلی وزبین بود، اما ما غلبه را به دست آوردیم.
بازی دیگری دوری اول در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسانی ارجنتینا و اسپانیا با حساب 0-0 انجام یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه ای منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های منتخب ارجنتینا و اسپانیا با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را کسب نمودند. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. بازی دومی منتخب نورسانی تاجیکستان 31 اکتبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 1 نوامبر با وقت دوشنبه مقابل منتخب اسپانیا دایر می‌گردد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دور آخرین مرحله گروهی 3 نوامبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 4 نوامبر با وقت دوشنبه با منتخب ارجنتینا وارد رقابت می‌شوند. هر دو بازی در شهر کاریاسیکای برزیلیا برپا می‌گردد. در قهرمانی جهان 2019 همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دستهی تقسیم شده است. از هر گروه 2 دستهی بهترین همچنین 4 دستهی بهترین جایهای سومی گروه ها به مرحله 8 نهایی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بجودو با نام گراند سلم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار شد، در دور انتخابی شکست خورده بی مدال ماندند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی بیش از 550 ورزشکار از 95 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار 10 مرد و 1 زن شامل بود. از میان 11 کشتیگری تاجیک 2 نفر یعقوب جان باقیف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در یک قوازمایی غالب شدند، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در اولین رقابت خود شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب کره‌ای جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند با کسب 4 مدال مقام دوم و منتخب اسلوونیا با کسب 3 مدال مقام سوم را اشغال کردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در شهر ارومیه ایران در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب تاجیکستان در دو بازی بر منتخب نیپال با حساب 6-0 و منتخب افغانستان با حساب 5-2 غالب آمده، از دسته ازبکستان با حساب 3-9 شکست خورد. در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. منتخب افغانستان با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. منتخب نیپال بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. به این ترتیب از گروه A دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 24 فوریه تا 10 مارتی سال آینده در اشقابادی ترکمنستان دایر می‌گردد راحت گرفتند. حسین شادیف یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند و افزود:
از این نتیجه من خرسند هستم. از این سوی شرایط ما یکم تنقصی نداریم. مساله مولیانیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم.
با گروه B دسته های منتخب قرغزستان، ترکمنستان و ایران شامل بودند. در این گروه منتخب ایران با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. منتخب قرغزستان جای دوم را گرفت. منتخب ترکمنستان بدون امتیاز جای آخرین سوم را اشغال کرد. همین طریق از گروه B دسته های منتخب ایران و قرغزستان به دور نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتند. اینچنین منتخب ترکمنستان به حیث میزبان در مرحله نهایی که همگی 16 دسته منتخب قاره آسیا شرکت می‌ورزد مستقیما راه یافته است. بازی های دور 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 27 اکتبر نتیجه گیری شدند. در بازی مرکزی دور 20 استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در میدان خود بر خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات امساله با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دور 20 CSKA پامیر دوشنبه در مهمانی ختلان باختر را با حساب 2-1 و استرافشان شهر استرافشان در میدان خود پنشیر جلال الدین بلخی را با حساب 3-0 شکست دادند. یک بازی دور 20 میان دسته های کوکتاش رودکی و ریگر تدزی ترسنزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های دور آخرین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 4 نوامبر برگزار می شوند. در دو بازی دور آخرین میان دسته های ریگر تدز ختلان و CSKA پامیر استقلال تقدیر مدال های برنجی حل خواهد شد. ریگر تدز را که با 29 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد و مدعی اصلی مدال های برنجی است، در بازی مقابل خوجند حساب مساوی قناعتمند میکند. داوطلب دیگری جایزه برنجی CSKA پامیر میباشد که با 26 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته برای باری هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، در جدول مسابقات لیگ عالی با 51 امتیاز در جای اول می باشد. خوجند با 36 امتیاز جای دوم را اشغال کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو، بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی و خونه ای،
خونه ی قلب من ماد تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه از تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن.
درود بینندگان گرامی، اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز پنجشنبه 31 اکتبر این موضوع را داریم. آمریکا جزئیات عملیات محو ابوبکر البغدادی رهبر گروه به نام دولت اسلامی را فاش کرد. در عملیات از جانب آمریکا تنها سگ مجروح شده است. به دوشنبه برق به دهات، شرکت برق تاجیک دو مرکز برق و گرمی‌دهی پایتخت را به کار در آورد. ساکنان در مناطق تاجیکستان امیدوارند به آنها برقی بیشتر می‌رسد.
این خونه قگر نیست، نیمش گرمه، من این قش گرمه، این قش خنک. میدونم ای بچه.
تجارت غیر عادی خوان آنتونیو، صاحب کار اسپانی، برای شیخ‌های ثروتمند عرب شاهین‌های شکاری پرورش می‌کند. جنرال آمریکایی که مسئولیت نظارت از عملیات ضد رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی را بر عهده داشت، تفصیلات بیشتری عملیات کشتار او را نشر کرد. بغدادی روز 26 اکتبر در ولایت ادلیب سوریه خودکشی کرد. مقامات آمریکایی گفتند که زمان عملیات رهبر گروه دهشت افکن به یک نقب بسته زیرزمینی فرار کرد و نیروهای ویژه آمریکایی راه او را بستند. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
نوارها از آسمان نشان می‌دهد که چگونه نیروهای آمریکایی جنگجویان را که به چرخبال تیر می‌اندازند محو می‌کنند. مسلح با اطلاع درباره پناهگاه و چرخبال‌ها، نیروهای آمریکا به محل پناهگاه بغدادی رفتند.
او با دو فرزند خوردش به داخل نقب رفت و خود را ترک کرد. خودتان قضاوت کنید چگونه آدم بود.
ویدیوی نظامیان نشان می‌دهد که چگونه نیروهای هوایی آمریکا بعد از گرفتن اطلاع دو جنگجو و پاره‌های جسد بغدادی خونش را به خاک یکسان می‌کنند.
بعد از محو قرارگاه نتیجه استفاده اسلحه معلوم بود. ما توری کردیم که از آن قرارگاه آثار نماند و یا به زیارتگاه تبدیل شود.
جنرال آمریکایی گفت مرگ بغدادی پایانی دولت اسلامی نیست.
آنها خطرناک می شوند. فکر می کنیم که برای نیقار گرفتن حمله های انجام می دهند. ایدئولوژی دایش باقی می ماند. باید گرفته مرگ بغدادی نشویم.
ویدیوی اخیر نشان دهنده واضح عزم آمریکا برای به پاداش عملش رساندنی گروه تروریستی است.
دو مرکز برق و گرمی دهی در شهر دوشنبه به کار در آورده شد و گرمی به خانه های ساکنان پایتخت انتقال یافت. فعال شدن مرکز های برق و گرمی دهی شهر دوشنبه نه تنها برای ساکنان پایتخت مهم است، بلکه به گفته کارشناسان تولید برق را در کل کشور بیشتر می سازد. اما با این هم مشکلات دیگری در این ساحه باقی مانده است. شادمانی یتیم و زرنگزی نوروز شاه از شهر دوشنبه گزارش می دهند.
گلرخسار به خونه نوش بدون بخوری های برقی آمد. بنایی که حالا در آن زندگی دارد به شبکه های گرمی دهی پیوست است و چند روزی اخیر به خونه اش گرمی انتقال می یابد.
دادن روزی که هوا خنک شد، اتاپلینی های ما را کش چی کردن، سر دادن شروع باش هوری من وزدخ پاز چیزاش همش براورد، همه خونه را بگانی، همه طرف خونه شروع کردن. برق ما بسیار استفاده می شد، بگری وطل می موندم. روزی که تپلینی هسته، اما پولش هم کم، هم چیش هم کم.
ساکنانی که علاقه در خونه هایشون بخوری های گرمی دهی کار می کند، از آن خوشحالند که دیگر مثل سالهای پیش خونه هایشون بدون استفاده بخوری های برقی و مصرف زیاد برق گرم است. نرگس میرزایوا در آشیانه نهم زندگی می کند. بخوری یا بطریه های خونه او هم دو روزی پیش گرم شدند.
من او سر دادین از تپلینمون گرمه، این خونه قگرم نیست، نیمش گرمه، من این قش گرمه، این قش خونه. نمیدونم ای بچه.
سر از 28 اکتبر مرکزی برق و گرمی دهی شهر دوشنبه 1 و 2 به انتقال گرمی آغاز کرد. تمکنون بناهای استقامتی که به شبکه های گرمی دهی پیوستند تا اولی بهار با نیروی گرمی تامین خواهند شد. تا دو سال پیش اکثر بناها و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکز گرم و برق دهی دوشنبه 2 که با $380 میلیون قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. اما ساکنانی که هنوز از نظام گرمی دیهی محرومند از حالا برای سردی های زمستان آمادگی میبینند. زهرا برای فهمیدن نرخ بخاری های برقی به بازار آمده است.
تمپراتور خونه نمزد هم قوم ده هم کودک ده نمزد شبه بخوبه.
در ضمن صاحب کاران بخاری های برقی میگویند طی سال های اخیر با پیوست شدن ساکنان به شبکه های گرمی دهی بازار دستگاه های گرم کننده برقی سرد شده است.
ما هر سال این وقت مثال روزش در 30-40-50 دونه سودا میکردیم. ای وقتی که مثال گرمی دهی را سرد دادن مثال ویو را سرد دادن یک روز یک دونه دو دونه فقط همورانی برای مثال توفا برای پدرکت توی پوی میبرند. خیلی بگوی که هر روزه میروه نمیروه. خیلی از سودوش سس شده گه. مقصد رنگی پیشینه نیست.
آغاز انتقال گرمی به خانه های ساکنان در دوشنبه در حال است که دو هفته اخیر ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت برق به خانه هایشان نگرانی میکنند. آنها از آن میترسند که در آستانه فصل زمستان لیمیت انتقال نیروی برق شروع شده است. مقامات همه گونه محدودیت را رد کرده گفتند سبب قطع روشنایی به خانه های مردم تعمیر در خط های برق است. مشکل کاری بخاری های گرمی دهی داخل منزل ها سال های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. بیش از 12 سال است ساکنان در منزل های سرد و با استفاده از بخاری های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می کردند. در دوشنبه معمولا موسم گرمی دهی در آغاز ماه نوامبر شروع شده تا آخر ماه مارس ادامه می کند.
در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان ده ها نفر کشته و مجروح شدند. در قطاری که از شهری راولپندی به کراچی می رفته است ظاهرا آتش در مدت کوتاه پهن شده و به مسافران امکانی نجات نداده است. سبب فلاکت و جزئیات دیگر در گزارش همکارم خرامان بخوازاده.
در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان کم از 65 نفر کشته شد. سبب آتش گرفتن قطار به گفته پلیس استفاده آتشدانی گازی برای تهیه خوراک در داخل قطار بوده است. بعضی از مسافران غیر قانونی این کار را در داخل قطار انجام دادند. رئیس اداره تندرستی ولایت پنجاب گفت که 40 نفر مجروح شدند و آنها را به شفاخانه محل بردند. حادثه در نزدیکی شهرک رحیم یارخان در جنوب ولایت پنجاب رخ داد. به گفته مقامات استفاده آتشدان در داخل قطار یک مشکل جدی در پاکستان باقی میماند. قطارهای مسافرکش هم کهنه شدند و سالهاست تعمیر ندیدند. سال 2005 در نتیجه برخورد 3 قطار در یک ایستگاه در ولایت سیند 130 نفر هلاک شد.
بعد قبول قانون درباره 30% کردن سهم زنان در پارلمان قرغیزستان، حامیان حقوق و سازمان ها با برگزاری نشست ها سعی دارند که به بانوان راهی رسیدن به کرسی وکیلی را نشان دهند. نشست ها در گوشه های گوناگون قرغیزستان ادامه دارند و عین زمان هدف تغییر مناسبت جامعه به زنان است که وظیفه آنها را فقط خوراک پزی و روبوچین خانه می شمارند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
در انتخابات گذشته به آیگل همگی چند آواز نرسید که در انتخابات مجلس محلی پیروز شود. هرچند از میان 8 زن داوطلب رای بیشتر به دست آورد.
به تفاوتی به ناکامی می آورد. همسایه های گرد و اطراف به انتخابات به تفاوت هستند. میگن
بیننده ارجمند شکل این کامل گزارش را در سامانه cwazodi.org می توانید ببینید و در صحیفه آزادی ویدیو. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان دیگر بار تهدید کرد که اگر اروپا برنامه انکارا برای تاسیس منطقه های امن در شمال و شرق سوریه حمایت نکند دری مهاجران را به سوی اروپا باز میکند. او در این باره روز 26 اکتبر در استانبول سخن گفت. ترکیه تقریبا 3,600,000 پناهجو از سوریه و عراق را میزبانی میکند که از جنگ 8 ساله گریختند. همکار ما براد یوسفی چند پیش از شهر استانبول برگشت و درباره حضور پناهجویان در این شهر عظیم ترکیه صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم تعداد پناهجویان در خود استانبول تا چه حد زیاد است.
واقعا عبدالله یک هفته که در شهر استانبول منتظر دریافت روادید جمهوری چک بودم. البته تا حد به شرایط کنونی و در مجموع فضای روانی مردم این شهر آشنا شدم. استانبول مثل 10 سال قبل که هم اون زمان در این شهر بودم تنها لبولب از سیاحان خارجی نیست. همزمان با سیاحان حضور نظررس پناهندگان عراق و سوریه نیز به نظر می رسد. در چند نقطه ثبت نام بله در مقایسه با 10 سال قبل احساس کردند که مردم عادی عصبانی هستند. در سیمای هر خارجی پناهجو رو میبینند و رفتارشون اندکی درشت هم هست. مثلا در فروشگاه ها با شما مناسبه دیگر است. فروشنده ها زود عصبانی میشوند و سوالتون با جنجال جواب میدهند. با یک همراه خودی من در چندین فروشگاه مرکز ها چنین مناسبت کردند، هرچند بعدی شکایت با یکی از مدیران مغازه از ما عذر پرسیدند و گفتند که کارمند جوان است و سابقه ندارد.
از خود مردم و یا از تاجیکانی که آنجا کار میکنند پرسیدید که سببی عصبانیت ها چیست؟ حضور پناهندگان یا چیزی دیگر؟
بله، در مقایسه با 10 سال قبل احساس کردند که مردم عادی عصبانی هستند. در سیمای هر خارجی پناهجو رو میبینند و رفتارشون اندکی درشت هم هست. مثلا در فروشگاه ها با شما مناسبه دیگر است. فروشنده ها زود عصبانی میشوند و سوالتون با جنجال جواب میدهند. با یک همراه خودی من در چندین فروشگاه مرکز ها چنین مناسبت کردند، هرچند بعدی شکایت با یکی از مدیران مغازه از ما عذر پرسیدند و گفتند که کارمند جوان است و سابقه ندارد.
براد یوسفی بود که در مورد حضور هزاران پناهجو از سوریه در ترکیه صحبت میکرد. خوان انتونیو صاحبکار اسپانی تجارت را براه مانده است که تاجیکستان شاید کسی روی آن اندیشه نکرده است. تجارت این صاحبکار از پرورش شاهین های شکاری عبارت است و میزاجانش شیخ های ثروتمند عرب از کشورهای خاور میانه هستند. مسابقه با شاهین های شکاری از ورزش های دوست داشته شیخ ها است و هر پرنده شکاری پروریده انتونیو بیش از 2000 یورو نرخ دارد. طاهری سفر درباره تجارت غیر عادی این صاحبکار اسپانی گزارش میدهد.
خوان انتونیو و همکارش برای ارسال 52 شاهین از اسپانیا به قطر آمادگی میگیرند، اما پیش از فرستادن پرنده های شکاری به خاورمیانه آنها را بار دیگر تفتیش میکنند.
بالهایشان باید این گونه باشد، کامل و دست ناخورده.
شاهین های اینجا نظر به دیگر نوهای این پرنده بزرگ و تیز پروازند. هر سال از این پرورشگاه در شهر کاستیل 150 شاهین شکاری را به خاور میانه میبرند. پرنده ها را که هزاران یورو ارزش دارند ثروتمندان و دوستداران شکار میخرند.
میزاجانی هستند که شاهین ها را برای دسته های شاهزاده ها میخرند. برای همین باید احتیاط کنید که چی میفروشید و با کی میفروشید. شما اگر یک پرنده کمتر از این را به دست شاهزاده فروشید، در بازار را برای خود میبندید.
خوان انتونیو 15 سال باز شاهین میپرورد و 60% درآمدش از فروش به خارجیان است. او و چند نفر دیگر در منطقه از فروشندگان اساسی شاهین در دنیا هستند. سال 2018 اسپانیا به خارج 2800 شاهین فروخته است و خریداران هم امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر بودند. از بس که شاهین های اسپانیا آبروی بلند دارند، جایشان در نمایشگاه سالانه پرنده های شکاری در دوحه خالی نیست.
هوای اسپانیا به هوای خلیج مانند است. حرارت و رطوبت شبیه هند. وقتی شاهین ها را از اسپانیا به قطر می آورند، آنها تغییر زیاده را در هوا احساس نمی کنند.
یک خریدار عربی برای یک شاهین اسپانیا نکمتر از 2000 یورو می پردازد، اما قیمت بعضی از شاهین های تیز جنگال تا به 10000 یورو می رسد.
بعضی از شیخان شاهین های زیاده دارند که بعضی اشان را اصلا نمی بینند. آنها شاهین هایی را می گیرند که سال اول زندگیشان خوب پرواز کنند. سال بعدی دیگر این شاهین ها را نمی خواهند و شاهین های نو می خرند.
با ثابت ماندن تعداد طلبگاران در کشورهای عربی، شاهین های اسپانیا همچنان محبوب شاهین بازان ثروتمند خاورمیانه می مانند.
طرح بودجه تاجیکستان برای سال آینده در حجم 26.4 میلیارد سومانی معادلی بیش از 2.6 میلیارد دلار معین شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید این مسئله روز 31 اکتبر در جلسه حکومت بررسی شده است. موافقی طرح پیشنهاد کرده حکومت قسمی درآمد بودجه برای سال آینده 26.1 میلیارد سومانی و قسمی خراجات آن باشد 26.4 میلیارد سومانی می باشد. با این ترتیب کسر یا درآمد بودجه 350 میلیون سومانی حساب شده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. سپاس از این که تا این لحظه با ما بودید. تا بخش های بعدی، خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. جنرال آمریکایی که نظارت عملیات را به ضد رهبری گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی به عهده داشت، درباره عملیات کشتار او بیشتر نشر کرد. بغدادی روز 26 اکتبر خودکشی کرد. مقامات آمریکایی گفتند که زمان عملیات رهبر گروه دهشت افکن به یک نقب بسته زیر زمینی فرار کرد و نیروهای ویژه آمریکایی راه او را بستند. جنرال کنیت مک‌کنزی، رهبر فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، روز 30 اکتبر گفت که بازمانده‌های جسد بغدادی پس از 24 ساعت مردنش به بحر انداخته شدند. پنتاگون نخستین عکس و ویدیوها را از عملیات شبانگاهی نشر کرد. در یکی دیده می شود که نیروهای دلتا به دیوارهای حولی نزدیک می شوند که در آن البغدادی و دیگرها پنهان شده اند. در ویدیو دیگر دیده می شود که آمریکایی ها سوار چرخ بال ها به قرارگاه بغدادی حمله های هوایی می کنند. نظامیان همچنین بعد انجام عملیات منزل را تا نابود شدنش بمب باران کردند تا اینکه مکان به محل عبادتگاه البغدادی تبدیل نشود. مک‌کنزی گفت که عملیات نظامی ها در سوریه تخمیناً یک ساعت دوام یافت. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شهر کیف با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ و گروه خردی منصبداران ناتو دیدار و گفتگو کرد. دفتر زلنسکی خبر داد که در این نشست دایره خردی رهبران اشتراک کردند. پس از این گفتگوها زلنسکی و استولتنبرگ با جلسه کمیسیون اوکراین و ناتو همراه شدند. استولتنبرگ گفت که ناتو هیچگاه اشغال نیمجزیره قرم را از جانب روسیه به رسمیت نمی‌شناسد. استولتنبرگ اینچنین گفت که ناتو تلاش‌های زلنسکی را برای حل صلح‌آمیز نزاع پشتیبانی می‌کند.
پرزیدنت زلنسکی، من از عهده‌داری‌های قوی شما در امر حل صلح‌آمیز نزاع ستایش می‌کنم. رهبری و سرسپردگی شما واقعاً هم نتیجه می‌دهد.
استولتنبرگ گفت سازش‌های صلح که برای حل کشمکش‌های جاری در شرق اوکراین میان جدای طلبان رو به روسیه و حکومت اوکراین قبول شده اند، باید از طرف همه جانب‌ها اجرا شوند. مجلس نمایندگان آمریکا روز 31 اکتبر برای رسماً آغاز کردن پژوهش درباره اعلان ناباوری به رئیس جمهور دونالد ترامپ آواز می‌دهد. همچنین گفته می شود که یک منصبدار رسمی حکومت آمریکا در پیش گروه مخصوصی وکیلان کنگره درباره عملهای دونالد ترامپ بیانات می دهد که آیا به قانون شکنی راه داده است یا نه. تیم موریسون، مشاور ارشد دونالد ترامپ آئین به کارهای روسیه و اوروپا که از وظیفه اش رفتنی است، برای صحبت به کنگره دعوت شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیتی حکومت ترامپ را هفته آینده به نزد وکیلان دعوت کرده اند، ولی وکیل دفاع او گفته است که بولتون به فرمان رسمی در کنگره صحبت نمی کند. جان بولتون که از ماه اپریل سال 2018 تا ماه سپتامبر امسال مشاور دونالد ترامپ بود، یک مانع اصلی در راه کاخ سفید برای فشار به اوکراین بوده است تا فعالیت های جو بایدن، رقیب ترامپ و پسرش هانتر بایدن را پژوهش کند. جان بولتون روز 10 سپتامبر از وظیفه‌اش برکنار کرده شد. در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد هزارها نفر با طلب استعفای نخست وزیر عمران خان راهپیمایی کردند و حکومتداران فرمان دادند که چاره‌های امنیتی سخت‌تر شود. رهبری اعتراض‌ها را فضل الرحمن، رهبری که از حزب‌های پرطرفدار جمعیت علمای اسلامی به عهده دارد. رحمان گفت که نخست وزیر بی صلاحیت است و ادعا کرد که حکومت عمران خان در انتخابات سال 2018 با فریب و غیرقانونی به سر کار آمده است. در آستانه خانه برگزاری ناراضگی های سر اهالی در لاهور، مکتب و برخی اداره ها بسته شدند. خود رحمان اعتراض ها را رهپیمایی به خاطر آزادی نامیده است. شرکتی امریکایی اپسیلون دیولوپمنت کمپانی در جنوب ازبکستان چاهی نفتی کشف کرد که 10 میلیون تن نفت و 7 میلیارد متر مکعب گاز دارد. در این باره رسانه‌ها خبر می‌دهند. چاهی نفت در ولایت قشقدریای ازبکستان جایگیر است. ماه مارس سال جاری شرکتی اپسیلون دیولوپمنت کمپانی و شرکتی هنگ کنگی اپسیلون ایجا لیمیتید برای فعالیت در بخش کفتوکاوی نفت و گاز در ازبکستان متحد شدند. مقامات ازبکستان گفتند حجم سرمایه گذاری دو شرکت در ساحه نفت و گاز ازبکستان و 5.2 میلیارد دلار می رسد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجی یا آزادی.org.
عیبدار کننده دولتی از دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه برای صدرالدین مولایف ساکن شهر کلاب 18 سال زندان را طلب کرده است. صدرالدین مولایف که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم می شود، با گفته نزدیکانش با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان برگشت و روز 21 سپتامبر بازداشت گردید. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. دادستانی کل تاجیکستان نسبت به صدرالدین مولایف بر اساس ماده های تروریسم، زرخریدی و تشکیل اتحاد افراطی و اشتراک در آن عیب اعلان کرده است. ادوکاتی صدرالدین مولایف روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نظر بود امروز مرافعه نوبتی زیر حمایش برگزار شود و او سخنی آخرین خود را ارائه کند، اما مرافعه بعد دیگر روز گذاشته شد. وکیل دفاع و نزدیکان صدرالدین مولایف طلب 18 سال زندان را در نسبت او سنگین ارزیابی نمودند. نعمت الله مولایف برادر صدرالدین مولایف روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافعه اخیر صدرالدین آخر هفته گذشته برگزار شده بود و امیدوار بودم برادرش عفو می شود. هم صحبتمون تاکید نمود که حالا هم امیدوارن که دادگاه در نسبت مولایف قانون عفو را تطبیق می کند، اما طبق قانون نوی عفو افرادی که به ماده های تروریسم و زرخریدی متهم دانسته می شوند شامل عفو نخواهند شد. تنها این احتمال وجود دارد که بر اساس یک ماده باقی مانده او شامل عفو شود. نزدیکان صدرالدین مولایف ساکن 35 ساله شهر کلاب قبلا بر رادیوی آزادی گفته بودند که مولایف را روز 21 سپتامبر بعد از ستونی کل برای پرسش دعوت نموده دستگیر کردند، ولی آن زمان در این نهاد از شرح بازداشت مولایف خودداری کردند. خیرالدین مولایف پدر صدرالدین قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که فرزندش با وعده مقامات باور کرده از شهر استانبول ترکیه به دوشنبه برگشته، اما بازداشت شده است. بازداشت صدرالدین مولایف در حالی بود که او پس از به دوشنبه آمدن در یک نوار ویدئویی که وزارت امور داخلی تهیه کرده بود گفته بود بعد برگشتن به کشور مورد عفو قرار گرفته است. مولایف در نوار ویدئویی گفت که حالا از عضویت در سازمان جماعت تبلیغ پشیمان است و از آن دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود کشور از سال 2006 ممنوع اعلان شده است. ده ها پیرو این سازمان از شهر و نواحی مختلف تاجیکستان به زندان محکوم شدند. صدرالدین مولایف صاحب 4 فرزند بوده، داماد روحانی معروف مولا حیدر شریفزاده است. او را در شهر کلاب با نام مولا صدرالدین میشناسند. مولایف به گفته نزدیکانش سال 2013 به روسیه سفر میکند و بعد یک سال مهاجرت به ترکیه میرود. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایتی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افراد گمانبر در سازمانهای افراطی و تروریستی در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان دو مسئول بانک دولتی امانت بانک را برای انتقال مبادله غیرقانونی مبلغ های این نهاد مالی بازداشت نموده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. این دو نفر در بنای اساسی بانک در شهر دوشنبه فعالیت داشتند. حالا آنها در بازداشتگاه آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا قرار دارند. یک منبع در امانت بانک روز 30 اکتبر با تصدیق این خبر گفت بازداشت این دو کارمندشان روز 16 اکتبر از جانب کارمندان آژانس صورت گرفته است. این منبع گفت کارمندان آژانس ضمن این عملیات دف و سخ کارمندان دپارتمان خزینه‌داری بانک را بازداشت نمودند و آنها در معامله غیرقانونی اسعار عیبدار دانسته می شوند. در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا بازداشت کارمندان امانت بانک را نیز تصدیق نمودند ولی از توضیح بیشتر قضیه خودداری کردند. اما یک منبع نزدیک به امانت بانک می گوید کارمندان این نهاد با گمان تبادل غیرقانونی سرمایه در حجم کلان بازداشت شدند. حجم این سرمایه ها فعلا معلوم نیست ولی گفته می شود آن به ده ها هزار دلار رسیده چون این عملیات به طور پیوسته صورت می گرفته است. بازداشت دو مسئول این بانک در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماهی انور در جلسه سالانه حکومت روح الله حکیمزاده را که آن زمان رهبری امانت بانک بود سخت انتقاد نموده از تالار مجلس جواب داد. سراج الدین اکرامی روز 22 انور این سال چند روز پس از انتقاد رئیس جمهور از فعالیت امانت بانک به جای روح الله حکیمزاده رئیس تعیین شد. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 5 فوریه ضمن یک نشست در دوشنبه در حضور خبرنگاران گفت انتقاد پرزیدنت از قرضهایی بود که میزاجان نتوانستند سری وقت به امانت بانک برگردانند. امانت بانک را در گذشته برای راه دادن به تقلب بارها تنقید کردند. ماه ینور امسال پلت حسابی تاجیکستان برخی از کارمندان امانت بانک را به دزدی مبلغ بودجه و پسنداز مشتریان متهم کرد. به گفته این نهاد سال 2018 در این بانک 16 میلیون سومانی دزدی مبلغ آشکار شده است. امانت بانک بزرگترین بانک دولتی تاجیکستان است که در سراسر کشور نمایندگی داشته مسئول پرداخت نفقه بازنشستگان و دیگر کمک‌های اجتماعی دولتی است.
دلم دلنامه چشمانی آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دورو بری سالی من چونی ناشید نیابی، بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در شبهای سرد به صدایی، ولی در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم صدای گرچی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگرچی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری.
بیا مکس بدوری با پاداشی سبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه هیواران با دامانی بیا بان بیا از دل ببر هوای هجران
طلاق یا بیکار شدن عقد نکاح برای زن و مرد در اکثر گوشه های جهان فاجعه نیست و تنها استرس یا افسردگی کوتاه مدت را می تواند به همراه داشته باشد، اما نه در تاجیکستان.